کنارش مسائل زیست محیطی مطرح است، اما خود بندر تیاب در حال حاضر 35 فروند شناور در اونجا در حال تردد هستن از این لنج ها، و توی بندر کرگان که زیر مجموعه بندر تیاب میشه به لحاظ دریایی و فعالیت 25 فروند هست. بله. و خوشبختانه با به حساب پیگیری‌هایی که از توسط سازمان بنادر در حال انجام هست، خب رویه ملوانی داره تغییر پیدا میکنه و شامل همه شناورا ان شاءالله خواهد شد و اون موضوع کالای ملوانی و تعلیجی این باعث رونق اون منطقه میشه، به دلیل اینکه حجم زیادی از فعالیت اون بندر در واقع واردات هست از طریق همین کالاهای ملوانی و تعلیجی. خب ما اونجا بحث ساخت جاده دسترسی رو در دستور کار سازمان بنادر داریم که جاده دسترسی که خارج از محدوده شهری در واقع به این بندر وصل میشه و باعث توسعه
همون بحث میناب تیابه آقای احمدزاده، یا نه جاده دیگری است؟
نه، جاده ای که برای خود بندر تیابه، یعنی از جاده شما از به حساب میناب به سمت تیاب که اومدید یک جاده قبل از در واقع این شهر تیاب یک مسیر انحرافی میخوره که این مسیر در واقع کمک میکنه به توسعه هم بندر و هم توسعه گردشگری. این نکته ای رو من خدمت شما عرض کنم که موضوع گردشگری خیلی مطرح است در خور در واقع تیاب یا در سالاتی که اونجا وجود داره، به دلیل اون بحث کوچ پرندگان و این گونه جنگل دریایی که در این منطقه هست. اگر به این ظرفیت بندر تیاب توجه بشه میتونه خیلی کمک کننده باشه و اقتصاد اون جوامع محلی در اون منطقه یه تکونی بخوره. خب گفتم تجارت بخشی از در واقع زندگی مردم تیاب هست. خب اون بندر داره توسعه پیدا میکنه و زیر ساختا انباری هم بر اساس طرح جامعه ان شاءالله در اون بندر.
همین رو می‌خواستم بپرسم، سردخانه ها، انبار و حالا بحث جاده رو که اشاره کردید، سدخانه و انبار هم که خیلی نکته مهمیه و دوست دارم ببینم که آیا اونجا اقدامات صورت گرفته، توی این طرح دیده شده یا خیر. یه نکته هم که خیلی مهمه اینه که یکی از بنادر قدیمی ماست و گمرک در اونجا فکر می‌کنم بالغ بر 14 قرن هست که دائره، و این نشون میده که اون بندر از ابتدا زیر ساخت تجارت رو داشته، صادرات و واردات، و امیدواریم که برگرده به روزهای خوب خودش با توسعه شرایط و کمک کردن به ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بندر تیاب. در رابطه با گمرکش هم بفرمایید که الان چه وضعیتی داره، گمرک قدیمی که در تیاب بوده، و بحث سردخانه و انبار آیا در این طرح دیده شده؟
بله بله، موضوع انبار که خدمتتون عرض کردم، سازمان بنادر اقدام به ساخت انبار خواهد کرد اونجا برای اینکه تو در واقع به ماندگاری کالا هم اونجا مطرح هست و بیان بر اساس یک رویه واردات اونجا و یا و صادرات از طریق همین انبارها بتونن کالا رو اونجا نگهداری بشه. خب به مسئله گمرک که شما اشاره کردید، خب رویه هایی برای اونجا تعریف شده. اخیراً نماینده مردم شرق هرمزگان به اتفاق تمامی دستگاه‌های اجرایی در واقع بازدیدی داشتن از بندر تیاب و اونجا قرار بر این شد که همه دستگاه کمک کنن که این ماهیت تاریخی تجاری این بندر حفظ بشه و در کنار اون نیز در واقع اون توسعه گردشگری هم شکل بگه. انبار انشاءالله توسط سازمان بنادر، جاده دسترسی، توسعه اسکله و توسعه زیر ساختای بندر با توجه به این ماهیت تاریخی انشاءالله انجام خواهد شد که ما بتونیم شاهد رونق بندر تیاب باشه. من یه آماری رو خدمت شما عرض کنم.
حتما آمار رو بفرمایید. این طرح جامعه جناب آقای احمدزاده کی قرار اجرا بشه، تو چه برهه زمانی، و آیا اگر نیازمند منابع مالی هست اونها قرار از کدوم قسمت تامین بشه؟
خب موضوع منابع مالی، خب سازمان بنادر از محل در واقع درآمدهای سازمان بنادر هست و خود سازمان بنادر به عنوان متولی این کارو انجام میده و ما چالش از این بابت نداریم و جاده دسترسی مطالعه شده در فاز در واقع مطالعاتش تموم بشه میره برای فاز اجرا، انبار هم به همین صورت، و اینا بر اساس درجامه توی برنامه 3 ساله اول در واقع بندر تیاب دیده شده. من آمار خدمت شما عرض کنم، ما در سال 7 ماهه گذشته در واقع حالا تا پایان مهر ماه ما یک افزایش 61% در تخلیه و بارگیری نفتی و غیر نفتی رو تو اون بندر داشتیم. یعنی این نشون دهنده اینه که در واقع یک توجهی مجدد داره میاد به سمت بندر تیاب که انشالله رونقی بیش از پیش داشته باشه. فقط این نکته رو من اشاره کنم، علت این که شما گفتید بالاخره این بندر از 14 قرن اونجا گمرک بوده و این شرط داشته، قبلا سایز شناورها کوچکتر بودن، یعنی لنج‌های الان سایز لنج‌ها با توجه به اینکه اقتصادی بشه و بتونن توی این مسیر به حرکت در بیان و بالاخره شرایط اقتصادی برای مالکان و کارکنان لنج ملوانان دریانوردان باشه، سایز لنج‌ها رفته بالای 500 تن، 600 تن، 700 تن تا 1000 تن. خب شناورهایی که آبخورشون بالای در واقع 3 متر هست دیگه وارد این خور نمیتونن بشن طبیعتاً. پس این یکی از علتهای اصلی هست که برای بندر تیاب پیش اومده، به دلیل اینکه در واقع توسعه در این بندر تحت شعاع مسائل زیست محیطی است در اون منطقه خور. ولی باز هم با توجه به چون در پهنه جزر و مدی هست و میشه با آب مد برنامه‌ریزی کرد که این خور رو در واقع ما پاس کنیم تا برسیم بعد از 13 کیلومتر به خود بندر تیاب، موضوعات لایروبی هم تو این بندر مطرح است که سازمان بنادر از طریق اون با اون اصول زیست محیطی انشاءالله پیگیر هست که بتونه حداقل آبخور رو برای اونجا مهیا کنه که بتونیم به راحتی در واقع شناورها با ایمن وارد این بندر بشن و از این بندر خارج بشن.
بسیار عالی. آقای احمدزاده گرامی خیلی کوتاه این سوال من رو پاسخ بدید ممنون میشم. این که گفتم برای بندر تیاب امکانات شهری هم مناسب نیست، گردشگرانی که میان اونجا و دوست دارن از اون جاذبه های گردشگری بندر تیاب استفاده بکنن، بهره ببرن، ببینن، و گفته شده که امکانات شهری بندر تیاب هم مناسب جذب گردشگر نیست. در این راستا هم آیا اقداماتی صورت گرفته؟ خیلی کوتاه.
خب حالا ما به عنوان سازمان بنادر متولی شهر نیستیم و موضوع بندر مطرح، اما بایستی در واقع کمک کرد دیگه به اون منطقه، چون منطقه ایه که قابلیت بهره برداری گردشگری رو داره. من در این رابطه نمیتونم اظهار نظر کنم و چون یک موضوع شهری هست و من در حوزه بنادر خدمتتون هستم.
بسیار عالی، امیدواریم که توسعه پیدا بکنه و رونق مجدد به بندر تیاب برگرده با توجه اون چه که شایسته این بندر تاریخی کشورمون هست. موضوع مهمی است و سعی می‌کنیم در برنامه‌های آتی آزاد راه هم راجع به اون صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمد احمدزاده، معاون بندری و درگاهی بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدارش.
خدا نگهدارتون. یه بخشی رو ما در آزاد راه داشتیم در هفته‌های گذشته در ارتباط با حمل و نقل دریایی که دعوت میکنم این بخش رو با هم بشنویم.
با توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی در ایران و با توجه به اینکه سهم عمده‌ای از جابجایی کالاها در دنیا رو حمل و نقل دریایی به خودش اختصاص داده، بررسی حقوق حمل و نقل دریایی و قراردادهای اون امر مهمی به نظر میرسه. بسیاری از کالاها در تجارت حقوق حمل و نقل دریایی ممکنه دچار آسیب بشن و مورد سرقت قرار بگیرن. همه اینها عواملی هستش که باعث شده ما بخوایم به حقوق حمل و نقل دریایی بپردازیم و شرکت‌های حمل و نقل دریایی در حقوق خودشون و در قراردادهاشون بخوان با علم به دونستن این حقوق قراردادهای خودشون رو منعقد کنن که در خصوص حالا مشکلاتی که بعدها ممکنه پیش بیاد بتونن تو مراجع قضایی از اون قراردادها استفاده بکنن.
یکی از صنایع خیلی مهم در کشور ما صنعت دریایی و صنایع مرتبط با این حوزه صنعت کشتی‌سازی و مواردی از این دست که راجبش صحبت کردیم در آزاد راه، بیشتر هم به اون خواهیم پرداخت. شما به ما بگید که نظرتون در مورد حمل و نقل مسافری دریایی چی؟ آیا تجربه استفاده از ناوگان حمل و نقل مسافری دریایی رو دارید، داشتید؟ و اگر جوابتون مثبت هست حتما نظرتون رو به ما بگید. 3036 37 و 2265 25 25 در اختیار شماست.
پیشنهادی داشتم برای این سازندگان که میفرمایند خیلی ما برجسته هستیم و تو دنیا خیلی فعال و خوب هستیم، این خیلی خوبه، قابل احترام، من تبریک بهشون میگم. الان مثلا از قشم بندر عباس مسافری و خودروبری به قشم بندر عباس خیلی راحت توسط این شناورا انجام میشه. چرا این کار رو نمیکنن به صورت گسترده تو جزایر خلیج فارس؟ بسیار جزایر زیبایی داریم، زیاد هم هست. توی دریای مازندران شرق به غرب فوق‌العاده انرژی هست اونجا، چرا اونجا نمیان مسافر برای یه کشتی درست کنن، یه شناوری درست کنن، مسافری یه دونه دو تا ده تا درست کنن اونجا به عنوان نمونه و نمایش بدن، به عنوان اینکه سازنده های ایرانی خیلی توانا هستن، هم در سطح جهانی دیده میشه اینها، همین که در سطح کشور توریست پذیری گسترش پیدا میکنه، حداقل گردشگرای داخلی خود کشور ما گسترش پیدا میکنه، رفت و آمدهای دریایی، گشت و گذارهای دریایی، توریسم دریایی گسترش پیدا میکنه، تو جزیره آشوراده فعال میشه. ببینید این همه ما جا داریم، چرا این کارا، من سوال دارم که چرا این کارا رو نمیکنن به عنوان یه نمایش توانایی ها و طبیعتاً هم که درآمد خواهد داشت، میشه با دولت صحبت کرد، با وزارت صنعت صحبت کرد، وزارت گردشگری صحبت کرد، طبیعتاً من حمایت خواهم کرد، من فکر می‌کنم خیلی خوبه، ممنون میشم.
خیلی ممنونم که با آزاد راه در ارتباط هستید و این نگاه تخصصی در بین شنوندگان برنامه آزاد راه وجود داره. آقای دکتر رضوی، پاسخ رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. موضوع بسیار مهمی رو مطرح کردن. فقط من یه نکته اشاره کنم. کشتی سازها سازنده کشتی هستن و این نیاز و درخواست از طرف مشتریان و یا حتی بخش دولتی این بخش اتفاق میفته که شناورهای متناسب برای حمل و نقل دریایی بین جزایر یا حتی بین کشورهای همسایه در حقیقت ساخته بشه و در اختیار مشتریان قرار بگیره. موضوع دیگه هم که دوستمون اشاره کردن،
ظرفیت خیلی خوبی هم وجود داره آقای دکتر رضوی،
ما این بحث رو مطرح کردیم، حتی طرحهایی رو هم ارائه دادیم. مثلا عرض میکنم آشورادهی که فرمودن، بندر تیابی که شما فرمودید که امکانات شهری نیست، خب ملاحظات زیست محیطی داره، اما توان ساخت هتل دریایی در کشور وجود داره. یعنی با این روی کرد شما میتونید بحث جذب توریست رو داشته باشید، این مشکلات رو به این صورت حل کنید. یعنی اگر شناور هتل دریایی در آشوراده میان کاله در اختیار مشتری قرار بگیره، مسافران 200 نوع پرنده میان اونجا در سال و توریسم بین المللی خیلی تمایل داره برای گردشگری بیاد اونجا، اما وقتی امکانات فراهم بشه این اتفاق میفته، امکانات نباشه قطعا
ظرفیتش وجود داره و امیدواریم که در مسیرش قرار بگیره.
هوایی خیلی پرواز کردن دریایی کم، ولی دریایی خیلی راحت تر به حمل و نقل و خیلی امنیتش بهتره و منم که عاشق طبیعتم بیشتر خوش میکنم و حمل و نقل خوشبختانه دریایی ما الان خیلی موفقه و امیدوارم بهتر و بهتر بشه.
ممنون از همراهیتون با آزاد را. کماکان با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پنگوتای 30-36-37 و شماره تلفن 2265-25-25. خیلی ها پیامک دادن، همون مسیر بندرعباس و قشت رو گفتن که حتی یک بار استفاده کردیم و راضی بودیم، سفر دریایی خیلی برامون جذاب بوده. من دیگه شماره ها رو نمیخونم به خاطر اینکه وقت برنامه گرفته نشه و ممنونم که با ما در ارتباط هستید. آقای دکتر رضوی گرامی، بحث بومیسازی دانش باقی موند از مباحث قبلی ما. وقتی از بومیسازی دانش صحبت میکنیم در چه بخشی ما در واقع بومیسازی دانش فنی مد نظرمون هست؟
ببینید در حال حاضر خب خیلی از موضوعات دانشی هست که شاید ما بهش دسترسی نداشته باشیم، این غیر قابل انکار نیست، تو همه حوزه ها امکان داره این اتفاق بیفته، تو صنعت کشتی سازی هم این موضوع هست، کشتی هایی که با در حقیقت انرژی های نو کار میکنن، کشتی هایی که بحث های گاز های گلخانه ای رو الان تو بحث IMO در حقیقت یه سری الزامات از شود به ماست تبدیل شده، یعنی باید این الزامات رعایت بشه. خب ما هم ناگزیریم که در ساخت شناورهامون به خیلی از این موضوع توجه کنیم و تجهیزاتی رو استفاده کنیم که تو دنیا الان در حقیقت داره مطرح میشه و به روز هست، بحث های فناوری. خب بحث بومی سازی یکی از موضوعات ما بحث در حقیقت شرکت های دانش بنیان هستن که توجه ویژه‌ای به نظرم باید به اونها بشه.
بله.
تعامل با کشورهای خارجی هستش، با شرکت های خارجی هستش، یعنی شراکت، یه سیستم کمپانی هایی تشکیل بشه بین ما و سایر کشتی سازی ها. متاسفانه بحث تحریم یه خورده این موضوع رو تحت شعاع قرار میده، اما متخصصان بین المللی وجود دارن در سایر کشورها که میتونن بیان به ایران و اینجا ما ازشون از دانش شخصیشون استفاده کنیم به جای اینکه از شرکتی که در خارج وجود داره. خیلی این تعاملات میتونه اتفاق بیفته و اتفاقات خوبی رقم بخوره از نظر بحث ساخت ما عرض کردم خوشبختانه مشکلی نداریم، کشتی ساز مشکلی نداره، اینکه سفارش به چه صورت باشه. کشتی ساز مشکلش بحثای اعتباری، بحثای منابع مالی هست، بحثای بله. تامین تجهیزات هست. از نظر ساخت و نصب تجهیزات اینجا مشکلی نیست. آنچه که تحت الشعاع قرار میده بحث تامین تجهیزات هست که حالا با گفتمان هایی که داره اتفاق میفته تو بحث سیاست خارجی فکر میکنم انشالله این مشکل هم کم کم حل بشه. در یکی از موضوعاتی که میتونه کمک بکنه اینه که کارفرماهای داخلی ما بیان تامین کنندگان داخلی رو بهشون اهمیت بدن، یعنی تامین تجهیزات داخلی. به فرض ایرکاندیشن خب تا الان از خارج تامین میشد اما الان در داخل کشور امکان تولیدش هست. ورقهای دریایی از خارج تامین میشد اما الان داخل کشور هست.
الان آقای دکتر رجبی اگر ما یه شناور مأمور رو بخوایم بسازیم چقدر وابسته به واردات هستیم؟
ببینید
با توجه به این نکاتی که شما گفتید که کاهش پیدا کرده، یعنی خیلی از اون تجهیزات رو، خیلی از اون بخشا رو ما در داخل داریم تولید میکنیم و قطعا هم تامین خواهد شد، چقدر الان وابسته هست؟
ببینید در حوزه در حقیقت شناوری هلوش 50-55% بحث تامین تجهیزات از خارج مطرح هست، در حالت کلی عرض میکنه.
بله.
بحث طراحی هلوش 5-10% طراحی هستش، هلوش 35% هم ساخت هستش که کامل در داخل قابله. یعنی بحث طراحی و ساخت برای شناورهای فعلی خب در داخل کشور اوکی، یعنی شما حداقل 45%تون الان. در خصوص تامین تجهیزات هم باز بخش زیادیش در داخل کشور از جمله بحث بدنه کامل در داخل کشور قابل تولید، کابل‌های دریایی قابل تولید، تجهیزات روشنایی برق و ناوبری، خیلی از موضوعات در داخل کشور قابل تامینه.
یعنی از اون 55% بله. خیلی هاش شما در داخل تامین
می‌کنیم. میمونه بخش موتور که در موتور بعضی از این در حقیقت موتورها با یه توانایی خاص در داخل بومی‌سازی شده، روش کار کردن، بومی‌سازی شده که اگر اون موتورها هم روی این شناور نصب بشن، اون شناور خاص، میتونیم بگیم حداقل تا 95% ما داخل سازی میتونیم بکنیم. اما اگر بحث موتور مطرح بشه و درخواست کارفرمایان برای تامین تجهیزات از خارج مطرح باشه، ما هلوش 70% رو میتونیم در داخل در تامین کنیم. بله.
و این خیلی خوبه برای صنعت کشتی سازی ما با توجه به اون تغییر تحولی که در دنیا داره رخ میده در این مسیر. یه نکته مهم اینه که ما توی مسیر توسعه فناوری ها و کاربرد تکنولوژی های بروز کجا قرار داریم؟
ببینید کاربرد تکنولوژی های بروز ما مجبوریم با دنیا همگام باشیم. به فرض شناوری که 10 سال قبل ساخته شده الان موتورش باید یه سری الزامات رو پاس کنه، خب
بله.
یعنی در
حقیقت استانداردهایی رو باید داشته باشه،
استانداردهایی باید داشته باشه. به فرض تیار 3 تو بحث های مربوط به آلاینده های زیست محیطی یه سری موضوعات اینجوری داره که باید، یا مثلا بدنه شناور نفکش حتما باید 2G داره باشه و یه سری الزامات اونجا تعریف میشه. خب اینا رو ما اگر این کار انجام ندیم، یا سیستم گمزدایی برای آب مخازنش، آب بالاست شناورها، که اگه شما مثلا تو دریای چین اومدید مخازن رو در حقیقت برای تعادل شناور میان یه سری مخازن آبگیری میکنن برای اینکه تعادل شناور حفظ کنن، این آب تو سرزمین مقصد تخلیه میشه.
خب
باید حتما قبل از تخلیه گمزدایی بشه و یک تکنولوژی خاصی داره. اینا بایده، یعنی شما باید این اتفاق بیفته، این تجهیزات داخل شناورتون باشه تا بتونید تو دنیا در حقیقت ارتباط داشته باشید و شناورتون قابلیت دریانوردی رو داشته باشه. پس خیلی نمیتونیم فاصله داشته باشیم. اما در خصوص فناوری‌های نوین ما نمیگیم خیلی بروز هستیم. عرض میکنم شاید کشتی‌های با انرژی‌های نو الان یکی از موضوعاتی هست که دارن کار میکنن، با سوخت آمونیاک، در حقیقت هیدروژن دارن کار میکنن. خب اینا یه خورده ما فاصله داریم با این موضوعات که اونا هم باز تجهیزاتی هست که از اون طرف قابل تامین هستش.
بله.
اما در خصوص نصب و راه اندازی و ساخت عرض کردم مشکلی نداریم.
بسیار عالی آقای دکتر رضوی گرامی. بریم سراغ جمع‌بندی و راهکارهایی که از نظر شما به عنوان قائم مقام یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی مطرح کشور میتونه کمک بکنه به توسعه صنعت کشتی‌سازی در کشورمون، هم در بخش تقاضا که قاعدتاً وقتی تقاضایی شکل بگیرد رونقی رو ایجاد خواهد کرد در تولید، و هم آنچه که در بخش عرضه یا تولید کنندگان میتونه ایجاد بشه تا یک تعامل دو طرفه، یک تعادل بین تقاضا و عرضه ایجاد بکنه. چه انتظاری دارید؟ چه راهکاری میتونه کمک بکنه به توسعه صنعت کشتی‌سازی در کشورمون با تکیه بر دانش فنی و بومی خودمون؟
ببینید، سیاست‌گذاری تو بحث‌های دریایی خب انجام شده، برنامه‌هایی هست، اجرای شدن اون برنامه‌ها برای ما خیلی اهمیت داره. اون مصوبه هیئت وزیران که عرض کردم ابلاغ شده امسال اردیبهشت، ما فکر می‌کنم ابلاغ شده، خب موضوعی هستش که اگر به بند بندش توجه بشه در همه حوزه‌ها اومده اشاره کرده و راهکار داده.
بله.
خب متولی مشخص کرده، ما بایستی متولی خاص مشابه آنچه که در دنیا اتفاق افتاده در کشور ما باشه، یعنی به فرض سازمان بنادر بشه متولی و همه وزارتخونه‌ها ملزم بشن که به سهم خودشون مشارکت داشته باشن. این بحث مهمیه تو حوزه طراحی. ببینید، اگر ما سفارش از خارج داشته باشیم به عنوان یه برند، خب اون ایجاد و برند مهم هستش که ما بگیم طراحی به فرض فلان شرکت ما قابلیت طراحی انواع شناورها رو در دنیا داره و میتونه در حقیقت مشارکت داشته باشه. این مهم هستش، یعنی یه مرکز ملی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر امیر محمود رضوی، عضو ارشد انجمن مهندسی دریایی و قائم مقام یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی مطرح کشور. فکر می‌کنم بازم تماس تلفنی داریم، اگه موافق باشید با هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. بحثم تموم نشده بود، من تا عرض می‌کنم خدمتتون.
من خانم سالمی هستم، تو وزارت نفت بودم، بازنشسته وزارت نفت هستم. یه مقدار غلیظ من اطلاعات دارم. در زمان جنگ از این سیستم‌های دریایی خیلی استفاده کردن داشتیم برای انتقال توربین‌های ما از بندر بوشهر تو به جزیره خارک. چیزی که اینجا مطرح هست سه بود داره، یه بود فنی هست، یه بود اقتصادی هست، یه بود حالا دکوریت که اون دکوریشن یه بحث دیگه داره، ولی بیشتر دو تا بود اصلی هست که بود اصلی میتونه شامل بشه که اقتصادی فلان. الان مملکت ما در یک وضعیت، در یک پوزیشن هستش که واقعا در این صنایع به هیچ وجه مراجعه چشاش و توجه بهش نداره و نگاه نمیکنه که اینا چقدر مفیده و چقدر خلاقه و چقدر میتونه کارساز باشه. به خاطر اینکه ریلی زمینی زیاد داریم و بهره‌وری بیشتری میتونه باشه از این سیستم‌های دریایی، اینا اومده در یک کنج گذاشتن و بیشتر روی این قسمت کار میکنن، چون بسا کشتی و تشکیل کشتی‌سازی و بنادر و اینا خوش خود همونطور که آقای رضوی فرمایش کردن یه هزینه بالایی در بر داره و باید بهش توجه بشه. این باعث میشه که این صنایع ما بهش این صنایع استفاده نشه و کاری نشه باشه و نتونه از نیروی متخصص استفاده بشه.
بسیار عالی، ممنون که با آزاد راه همراه هستید. آقای دکتر رضوی، چند نکته از بخش قبلیمون اون رو با هم خیلی کوتاه بشنویم، بفرمایید، و اگر نکته‌ای هم هست در مورد این تماس تلفنی شنونده.
خواهش می‌کنم. در خصوص بحث قبلی عرض می‌کردم، ببینید ما اگر میزان سفارشات و طراحیمون بالا باشه، خب یه شرکتی که بیاد طراح باشه و سفارش مرتب بگیره، طراحی انجام بده، مقرون به صرفه اقتصادی هستش. باید به این موضوع هم توجه کنیم. به نظر میرسه که مرکز ملی طراحی شناوری اگر توسط دولت یا هر ارگان دیگه ایجاد بشه و بتونه مشوق‌ها و زیرساخت‌هایی رو در خصوص تضامین موضوعات مختلف حمایت‌هایی رو داشته باشه، مشابه آنچه که برای الان مؤسسات رده‌بندی ما مثل ایرانیان آسیا اتفاق افتاده و داخلی‌ها، شرکت‌های داخلی ما به اینا دو تا شرکت مراجعه می‌کنن برای رده‌بندی، در مورد اون موضوع هم به نظر میاد که قدم مثبتی باشه. سایر موضوعات هم که حالا در برنامه داریم.
خیلی ممنونم. آره، بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد و خیلی دوست دارم که همراه باشید با آزاد راه در برنامه‌های آتی تا بتونیم بیشتر راجع به صنعت کشتی‌سازی با هم صحبت بکنیم. ممنونم از جناب آقای دکتر امیر محمود رضوی، عضو ارشد انجمن مهندسی دریایی، قائم مقام یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی مطرح کشور، که امروز با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. و زمان نداریم. ممنون از همراهیتون با آزاد راه. خدا نگهدار.
Oh, no.
این صدای آواز احمد آقا و هم منطقه یاشه، شالیکارانی در خطه شمال ایران ما که در بیجارها به امید محصول پربرکت برای هزینه های سالیانه زندگیشون آوای برنجکاری سر میدن. آوای دست جمعی که در سالهای اخیر با هر تلنگری کم رمختر شنیده میشه.
دامه خبرها، واردات برنج، بنگاهداری جدید بنگاه‌های دولتی و مؤسسات مالی.
2,500,000 تن مصرف سالانه ماست، 2,000,000 تن تولید ماست، حدود 500,000 تن کفری داریم. ولی ملاحظه می‌فرمایید برای 500,000 تن کفری هست، اکثر بنگاه‌های خصوصی و حتی بنگاه‌های دولتی وارد بازار واردات برنج میشن.
قصه واردات اونم تو فصل برداشت برای شالیکاران ما سر دراز داره، در حالی که باید برنج کاران حاصل رنجشون رو بگیرن. طبق آمارها 3 برابر نیاز داخل برنج داره وارد میشه.
دولت واردات برنج رو آزاد کرد. وزارت صنعت در نامه‌ای به سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد واردات برنج از فردا آزاده.
چرا میدونن نفل کردن؟ بود 300 تن دونه پیمان در بسی بیارده بارد ایران آگره، آیا تکلیف دونه ایران چی چیه؟
و حالا احمد آقا شالیکار میانسالی که 6 دختر داره و مدافع سرسخت برنج داخلی یا به قول خودش دونه ایرانیه.
دونه ما بیتر از دونه کشور خارج هسته، دونه ایران تطبیقات نکنده ولی دونه خارجی دونه که ما دار تطبیقات کرده. آیا چرا دونه ایران چه تطبیقات نکرده؟ دونه ایران چیه؟
احمد آقایی که هم نگران هزینه های کار و زندگی خودشه و هم نگران بیکار شدن مشاغلی که به کار، محصول و زمین اون بستگی داره.
تکلیف این نامت باخدار چیه؟ تکلیف این نامت پیشوانتا چیه؟ پیشوانتا کده در بیرون؟ چه دیاده؟ ساده بار چی جیرون؟ بدکلی چی جیرون؟
خیز شست نمیده ترکی فرهدی میده زنن نه، خیز افتاد نمیده ترکی فرهدی میده زنن نه، من الان درامت از کجا بایدم؟
کارگر اندو من کار کنده، پونبادار اندو من کار کنده، من صفتنی میده کار کنده، من صفتنی بربرداری کنده، 4 نفر جباب هم کنده، ایو من نکنم ندارم 4 تا کارگر دیگه شیاره نکنه.
جهان اعتبار نامی مانده کار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایرانه،
طوفان فلز،
تنفع شیرالات امانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
از آب و خاک همین سرزمین نمادی ساخته از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی، تا بلند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سبزوار. سیمان سبزوار، کیفیت ماندگار.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
پاپلی آماده همکاری با سازمان ها، ارگان ها و کترینگ ها. انواع سبزی و سیفیجات منجمد پاپلی، تلفن 0-21-38-965. پاپلی، حس خوب تراوت.
گروه صنعتی قرنه با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنه، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
شرکت الکترونیک پردازش سبنان، سبنان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبنان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبنان نور، بگذارید نور باشد. سبنان نور.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید.